بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد بحث ما میدانید در قیامت هست و به دلیل اینکه محور هدایت انبیا سه رکن اساسی دارد، خدا، آخرت و عمل صالح، از این جهت می توان گفت که حداقل یک سوم قرآن مربوط است به آخرت و قیامت. بنابراین این آیات متداخل میشن، متشابک میشن، توی هم میرن. شما باید یک خلاصه ای از این مطالب رو در ذهن داشته باشید و قرآن هیچ وقت راه استدلال منطقی و عقلی مرسوم بین بشر را برای اثبات مطالب خودش طی نکرده. قرآن هشدار می‌دهد به بشر که راجع به خودش و محیط بیرونی خودش و پدیده‌هایی که اطراف او رو گرفته فکر بکنه. این اندیشیدن او را به اون سرمنزل مقصودی که خدا اراده فرموده می‌رساند. به این معنا که خدا نمی‌گوید که به این دلیل و این دلیل و این دلیل انفاق خوبه. میگه انفاق بکن تا نتیجهش رو ببینی. اون وقت بر تو ثابت میشود که انفاق خوبه. دزدی نکن و امانتداری بکن، خیانت نکن و امانتداری بکن، اون وقت نتیجهش رو میبینی. وقتی نتیجهش رو دیدی میفهمی من راست میگویم. ظلم بکن، برو هر چی میخوای ظلم بکن، وقتی نتیجهش رو دیدی میفهمی من راست میگم. به هیچ وجه دلائل منطقی و استدلالی عرفی میان ما را مطرح نمی کند که ما ابتداءً مثل علوم ریاضی بپذیریم که دزدی بده بعد نریم دزدی بکنیم. میگه نه، دزدی رو نکنید، انجام ندید تا اینکه بفهمید جامعه‌ای که درش دزدی نیست چه محاسنی رو دارا خواهد شد، تا بیاد در کمالات اخلاقی. کمالات اخلاقی انسان هم متجسد و متجلی در عمل او میشه، ولی گام اول در سخن گفتن اوست. یعنی وقتی انسان سخن گفتنش مبتنی باشد بر خلقیاتی که هم فطرتاً داشته و هم بعداً کسب کرده، در سخن گفتنش ابراز میکنه در گام اول. یعنی از چه چیزهایی و از چه سخنهایی و از چه اعمالی عصبی میشه، ناراحت میشه. این ناشی از نگرش اخلاقی او به محیط پیرامونی و به نفسانیات خودش هست. مثلا میگوید اگر به من فلانی این حرف رو بزند من ناراحت میشم. خب چرا؟ دلیل. این یه مبنای اخلاقی داره. خلق این آدم بر این پایه شکل گرفته است. پس قرآن به هیچ وجه دلیل نمی آورد که چرا این اخلاق خوبه، چرا اون اخلاق بده. اما توصیه می کند، فرمان می دهد که این خلقیات را نداشته باشید، این خلقیات رو داشته باشید. اگر این خلقیات رو داشته باشید به اینجا میرسید. بعد اینجاها رو تشبیه میکنه، ترسیم میکنه به دو گونه. یک گونه جایی است که این خلقیات انسان را به آتش میکشد، آتشکده براش درست میکنه و تخریب میکنه، تباه میکنه، نابود میکنه. یک جا هست که اون باغ بهشت سرسبزی می آورد، تراوت می آورد، تولید و میوه به بار می آورد، ثمره می دهد، سایه می اندازد، زیبایی می دهد، فضای آرام و با سلامت و خوش ایجاد می کند. پس تشبیهات قرآن تشبیهاتی است که مدارج تعالی و سعودی انسان رو به بهشت و چیزهایی که در بهشت هست تشبیه میکنه و مدارک. اون سیر نزولی رو یه بار براتون گفتم، سیر نزولی رو مدرک میگن، یعنی پله پله که بره پایین مدرکه. از این جهت میگوید که چیز فی درک الاسفل من النار یا درک، تو فارسی هم میگیم درک هم درسته، قرآن کلمه درکش رو به کار برده، درک یعنی ته ته اون پایین که افتادی درکه، یعنی تمام این پله ها رو یه دفعه سقوط میکنه. پس مراتب نزولی مدارک، مراتب سعودی مدارج یا مراتب هست. بنابراین اگر مدارج سعودی رو طی کرد، خدا میگوید تو گویا این که به سمت باقی میروی که اون باغ مشخصاتش ایناست، تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم، اینا مشخصاتشه. یا در اون قاصرات و طرف هستن، حوری هایی هستن که کسی دست بهشون نزده، اینها رو تشبیه میکنه به اون مدارجی که انسان به سمت کمالات اخلاقی طی کرده. پس هر پدیده ای یک پایان داره، اما این پایان نهایت نیست، یعنی تمام شدن و فنا نیست. این ملحق شدن به یک مرتبه و درجه دیگری است. پس هر کار انسان یک آخرت داره، یک قیامت داره. آخرت وقتی است که نتیجه هر عمل روشن میشه، هر جایی ممکنه در این دنیا روشن نشه، ولی یه جای این آخرت روشن میشه. و قیامت جایی است که تمامی کرده های انسان و گفته های انسان به صورت یک تابلو در برابر او مجسم میشه و هیچ چیز دیگه از اون پاک کردنی نیست و همه اون تابلو رو میخونن. مثلا اون تابلو رو میخونن که کسی که در این دنیا پیشوا بود و امام بود و مرجع بود و عالم بود یا توی محل مشهور به خوبی بود، اوه چه همه گناه اونجا برش نوشتن، همه هم میخونن. یعنی قیامت سوزش و آتشش به اینه که تمام اعمال انسان قائم میشه و همه بشریت اون رو میبینه از رفته و آینده، و این شرماوره، این سوزنده است و توی این حالت میمونه. یعنی این که میگه خالد هست در عذاب، یعنی این پای تابلوی خودش وایساده و همه یکی یکی میان تابلوشو میخونن. چه کسانی؟ کسانی که گمان میبردند که این آدم خوبی است، اونا میان میخونن، گمان میبردند این خوبه، این عالمه، این مرجعه، این پیشواست. گناهاش اینه: اول مرجع تقلید در فلان سال در زمان فرض بگیرید که معاویه، و در برابر ظلم و ستمی که معاویه به امیرالمؤمنین کرده سکوت کرده. و چه همه او رو به بزرگی و عظمت میخواندند، مثل ابو موسی اشعری. عظمتی بود، فکر نکن یه آدم پیش پا افتاده بود، اینقدر بزرگ بود که به حکمیت انتخابش کردن. اما الان در برابر همه بشر اعمال او قائم است. چه خیانتی کرده است به تاریخ بشر، به اخلاق بشر، به عدالت بشر. پس این مرحله رو قیامت میگه. حالا اگر که این اعمال خوب باشه، اون شخص خودش رو در اون حالتی که قرآن تشبیه به بهشت میکند تجسم میکنه یا میبینه. حالا با این مقدمه، اگر یادتون باشه ما در سوره الرحمن بودیم و سوره الرحمن رو بعضی از آیاتش رو انتخاب کردیم برای توضیح بیشتر روی آیه 15 سوره غاشیه که متن درس ما سوره غاشیه هست. در قیامت یکی از خصوصیاتی که اهل بهشت بدان دست می‌یابند، نمارق و مصفوفه، یعنی پشتی‌هایی که تکیه‌گاه هست و کنار هم چیده اند، یعنی جایگاه آسایش است. با چه اخلاقی انسان به اینجا می‌رسد؟ کدام یک از خلقیات را که داشته باشد این نمارق مصفوفه درست میشه؟ پس انسان اخلاقش و کمالات اخلاقی که کسب میکنه، هر یک از اونها یه پشتی میشه، بهش تکیه میده. در جامعه هم همینطوره. شما اگر که به صفت استقامت و پایداری و ثبات قدم در طریق خدا و در طریق صلاح و در طریق درستی مشهور شدید، شهرت یافتید و اینطور هم بودید فی الواقع که در برابر ناملایماتی که در این مسیر مواجه می شوید با آنها ایستادگی بکنید، این استقامت یک نمرق است، این ثبات قدم یک نمرق است. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اون کسانی که گفتن پروردگار ما، تربیت کننده ما، مربی ما، اون کسی که به ما میگوید بکن و نکن و از سر خیر و صلاح میگوید فقط خداوند است. ربنا الله، پروردگار ما خداست. بعد سر این حرف استقامت کردن، ثم استقام. استقامتشون چیه؟ یعنی به هیچ وجه در برابر برنامه های تربیتی دیگر تسلیم نشدن که بگن بله این هم یکی اون هم یکی. اشتباه خیلی زود اتفاق میفته. همین اخیرانی که از این حال اسم نمیبرم، ستون سرمقاله شرق بود، رو این آیه خیلی بحث کرده بود که برای وضع نجات وضع بحرانی مملکت بیاییم همه حرف هم دیگر بشنویم، دور هم بنشینیم. قرآن هم گفته فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، همه حرفا رو بشنویم. قرآن این رو نمیگه. قرآن یه حرف داره، الذین قالوا ربنا الله، بیایید بنشینید ببینیم قرآن چه وظایفی برای ما تعیین کرده به عنوان مسلمان، عمل بکنیم. حرف اینه، یستمعون القول. ما خدا عربی بلد نبود که بگه اقوال، که همه قول ها رو بشنویم. یک قول رو این استقامت بکن. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعد ایستادگی کردن که ما راه تربیتی اخلاقی وصول به کمالات جز راهی را که خدا به ما نشان داده است نخواهیم پیمود. سر این بایستن، تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا، تمامی فرشتگان در اختیار آنهاست. که نترسید و غمگین مباشید. از چی نترسید؟ از مردن؟ نه، از عذاب. مردن که هست، 10 سال زودتر یا دیرتر مردن هست. ما همیشه وقتی میگیم نترسید، یعنی نترسید که مثلا اون تو سرتون بزنه، نترسید زندانتون بکنن، نترسید به دارتون بزنن، نترسید بمیرید. اینا رو که خدا نمیگه. از عذابی که در انتظار شماست نترسید، دیگه عذابی نیست، از اون نترسید. خب پس امام حسین نترسید، بعد رفتید خدا کلا سرش گذاشته، گفت نترس بیا، بعد گرفت کشته شد. اگه قرار ترس از کشته شدن باشه، کلا سرش رفته. این آیه رو گفته خود نترس بیا، استقامت کن بیا، پس پیروزی. اومد کشته شد. قاطی نکنید مسائل رو. پس ترس از کشته شدن، مردن فلان نیست. الا تخافوا ولا تحزنوا. نترسید از این که اجرتان را نگیرید، اجر شما پایمال بشود، و یا اینکه دروغ به شما گفته شده باشد. از این نترسید. غمگین هم نباشید. غم کجا پیش میاد؟ این که انسان بر سر این مطلب که ربنا الله استقامت بکنه و بیسته و تبلیغ بکنه و امر به معروف بکنه و نهی از منکر بکنه و خیر مردم را بخواهد و صلاح مردم را بخواهد، ولی مردم تنها کاری که میکنن پشت بکنن و فرار کنن. اینم کار مردمه. حالا غمگین بشه؟ نه، من که اجرمو دارم. عمر هم به هر حال یه جای پایان میپذیره. پس هر جایی که پایان میپذیرد بهتر است در نقطه ای باشد که انسان بداند، غم اینجاست، بداند که در پیشگاه الهی، در محضر عدل الهی و در اون جایگاهی که خدا به او وعده داده است، اون مقام محفوظه، مقامش محفوظه. یعنی چی قصه میخوره؟ بیرون هر کاری میخوام باش بکن، بزننش، توهین بکنن. مگه خود انبیا نبودن؟ شما زندگی انبیا رو ببینید، کدومشون خدا کمکشون کرد که کاخ مجللی داشته باشند و توپ و تانک و بنغازی رو زیر و رو بکنند و نمیدونم مصراته رو زیر و رو بکنند و این زاویه رو زیر و رو بکنند و همینطور زیر و رو بکنند و زیر و رو بکنند؟ اینا قدرت به انبیا نمیتونست بده؟ همشون در نهایت کم قدرتی، قدرت مادی ها، و در اوج قدرت معنوی کار کردن. پیامبر مگه نرفت طائف سنگ بارانش کردن؟ با امیرالمومنین دوتایی بودن، امیرالمومنین یه جوان کوچولو 16-17 ساله. تمام سر و صورت اینها مجروح شد از سنگ، برگشتن. تازه چی شده بود؟ تازه از شعب ابی طالب در اومده بودن. خدیجه مرده، ابو طالب مرده، اینها همه خسارت وارد شده، اینها همه گرسنگی خورده شده، حالا رفتن طائف ببینن اونجا. پس خدا اینطوری حمایت نمیکنه که تا راه میافتن یه لشکری هم از آسمون بیاد و پیغمبر دیگه حمایتش بکنن. نه، تابع همین محیط معمولی و مردمی است که توش زندگی میکنه. میاد برمیگرده مکه، میان سراغش، هجرت به مدینه رو پیشنهاد میکنه. سختی ها رو ببینید، جنگ ها رو که راه انداختن ببینید، ببینید یهود با پیامبر در مدینه چه کرد. این که میگویند خاکستر روی سرش میریختن، کسافت گوسفند رو بردن روی پشتبان میریختن رو سرش، نه، کار یهودی ها بود. توی مدینه هم بود، توی همون شهر. اون وقت اینا رو هیچ کس تعریف نمیکنه، اما 700 نفر از بنی قریظه رو پیامبر کشت. و جالبه که همه رو برده. اولا که وقتی که دستگیر شدن همش رو برد در بیت زینب، نه دار زینب، بیت یعنی اتاق. اتاق زینب اینقدر بزرگ بوده که 700 تا اسیر جنگی رو توش جا میدادن. خب بعد صبح همشون رو آورده در بازار مدینه، بازار، و گفته وسط بازار مدینه یه گودال بکنن، بعد 700 نفر رو کشته یه روز، همشون ریخته تو گودال. حالا هیچ اثری از یه گور دست جمعی بازار مدینه نیست؟ بیان کشف کنن. استخونه که هست؟ الان استخونه 2000 سال پیش هم در میارن. ما اصلا دقت نمی کنیم. اینا رو میگن، اما آزاری رو که یهود به پیامبر رساندن و به مسلمان ها و اینا تحمل میکردن، ثم استقامو، استقامت میکردن. پس این که ما یه دفعه بیایم و یه الله اکبر و فلان و بعد دیگه باید در آسمان ها باز بشود که انزلنا علیهم برکات من السماء، ما برشون برکات آسمان را فرود میفرستیم، این نیست. باید زحمت کشید، باید خون دل خورد، اما باید استقامت کرد و باید نترسید و باید غمگین نبود. ببینید امیرالمؤمنین در سفارش به حسن و حسین بعد از ضربت خوردن، فکر کنم نامه 33 نهج البلاغه است، میگه ولا تأسفا علی ما فاتکم من الدنیا، از دنیا هر چی رو که از دست بدی غمگین مباش. یعنی حتی امیرالمؤمنین را، حتی امیرالمؤمنین را، ولی نمیتونی به راه ادامه بدی، به کار ادامه بدی. خب حالا با این مقدمات که گفتم ادامه میدیم آیات سوره الرحمن رو که مبین آیه 15 سوره غاشیه هست. پس یادتون باشه که تمام اون چیزهایی رو که قرآن تعریف میکنن که ما در بهشت به شما میدیم، یکی از خصوصیات اخلاقی انسان است. مثلا انسان اگر عفیف باشه، هم در زبان، هم در قدم، هم در چشم، هم در فرج، در همه چیز عفیف باشه، خدا میگوید که پاداش، یعنی نشانه این عظمت اخلاقی تو در بهشت، اگر زن باشی قلمان است، اگر مرد باشی حوری است. یعنی اینو تشبیه میکنه، نه اینکه آدم، اگه آدمی، اینو بارها گفتم تکرارش طوری نیست، آدمی کار بکنه برای اینکه اگه زن باشه اونجوری، مثلا من میرم یه زن یه سیاه پوست میشم که تو بهشت شوهر خیلی خوب بهم بده خدا، مثلا این فداکاری، اصلا این ایمانه، بهشت اینه. بعد منم برم یه زن زشته نمیدونم چیه بگیرم، مثلا سیاه پوست که خدا یه حوری خیلی سفید و خوشگل و اینا، خودش گفته دیگه، تو بهشت بدم بهتون. اینا نیست، تجسد و تجسم صفات اخلاقی انسان رو به این چیزها تشبیه کرده. عفت نمادش این، عفت در همه چیز. پس فیهن قاصرات الطرف لم یتمثهن انس قبلهم ولا جان، در اون بهشت ها، خب که قبلا گفت دو تا بهشته، درسته، و جن الجنتین دان، در اون جنتین که توضیح دادیم که چیا هستن، قاصرات الطرف لم یتمثهن انس قبلهم ولا جان، یعنی کسانی هستند که چشم به یک نقطه دوخته اند، از اونجا چشم بر نمی دارند. اینها رو که این قاصرات و طرف هستند، این دختران را، این حوریان را حالا بگید، قبل از این که این آدم بهشون برسه، نه انسی اونها رو لمس کرده نه جنی. یعنی اینها از تعرض قوای شهوانی واهمه در معصوم بودند، کمال اخلاقی اینها، یعنی که اونجا وقتی که کمالات اخلاقی تو مجسم و مجسد می شود، تو می بینی که اصلا دست نخورده است، هیچ کس دستش نزد. این تو باید انسان بشه، اینطور باید به کمالات برسه که اون خلقیات، اون کمالات، اون صفات دست نخورده است، پاک، صاف، زلال، بی هیچ شبهه، بی هیچ ذره ای از آلودگی، میشه قاصرات و تر. هیچ کس دستش نزد. یعنی تا اونجا ببینید هیچ کس دستش نزده، بزنید این ذره براتون باز کنم. مثلا ایشون میاد از من سوال میپرسه، بعد من طبق لحن خودم خیلی هم تند جوابشو میدم. ممکنه این خصوصیت من باشه، شده باشه، هست. این قاصرات و طرف نیست، اینه یکی دستکاریش میکنه. یعنی این سوالی که از یک انس مطرح میشود، این اگر توانست خلقیات من رو منقلب بکنه و به هم بریزه، این تمس کرده، اینو دستش زده، اینو لوسش کرده. فهمیدی چه اتفاق میفته؟ اینجا ببین چی اتفاق میفته. تمس اینجاست. و اگر آمد و بدترین اهانت ها رو کرد و من نتونست تمس بکنه من رو، اون اخلاق لم یتمسهن انس ولا جان. وقتی قرآن چه عظمتی است و چه زیبا تعریف، من اینکه آدم رو میشناسه، چون خودش خلق کرده داره تعریفش رو میکنه و هیچ کس بهتر از خود خالق نمیتواند مخلوقش رو تعریف بکنه. ببینید مثلا این دوربین میاد، اون میاد، دو تا سه تا دفترچه به زبانهای مختلف روشه، بخونید ببینید این چیه. من که ساختم میگم چیه، کدوم دکمه رو بزن، چه کار بکن، باتری چطور باشه، نورش چطور باشه، من میگم. تو حق نداری بگی. اگر تو اومدی بدون دستورات من از پیش خودت فضولی کردی، تصویرت خراب میشه. اگر به تجربه هم یه چیزی رو دست آوردی که این خوبه، میری تو دفتر میری من نوشته بودم، من قبلا گفته بودم، و تو خودت به دست آوردی با تجربه باش. مثل همشون ممکنه انسان در جامعه یه چیزی رو به تجربه به دست بیاره، بعد میاد تو قرآن هست گفت. پس این خصوصیات اخلاقی به این صورت در میان. ببینید ابن عربی هم یه چیزی گفته، من همطور ترجمهش کردم، اینجا هم هست، میشه عربیشو بخونم بگم، میشه ترجمهش هم بگم. آنچه که از نفوس ملکوتیه به ایشان وصل میگردد، یعنی قاصرات و طرف چیه؟ نفوس ملکوتیه است. میدونید که ملکوت بین ناسوت و جبروت، و جبروت بین ملکوت و لاهوته. این عوالمی هست که حالا تو اون درسای دیگری که داریم توضیح دادیم و باز بیشتر روش توضیح میدیم، ولی این توضیحات حتما راه به جایی نمیبرد مگر این که انسان عبور کنه از این عوالم و انسان در هر رفتار، در هر رفتار، در هر گفتار، در هر نگاه، در هر نشست، در هر برخاست، باید این چهار مرحله رو طی بکنه. فکر نکنید که مثلا حالا یه کسی عالم ناسوته، بعد عبور میکنه از عالم ماده میره ملکوت، بعد از اونجا میره جبروت، بعدم میره لاهوت و اونجا میمونه. نه، در یک نشست در عالم ناسوته. ناسوت چیه؟ میگه من که اینجا بشینم، صاحب خانه که بیاد میگه به به چه آدم خوبی، مثلا خودش اون کنار نشست، شما به ماده فکر میکنه، یعنی طوری دارید رفتارتون رو تعیین میکنید که اون طرف مقابل به شما بگه، اون در عالم ماده به شما بگه خوب یا بد. شما میگید نه، این اصلا من این فکر غلطه، فکر من غلطه، فکر من باید ناشی از هدایت و ارشاد الهی باشه. خدا چی میگه؟ خدا میگه متواضع باش، خاشع باش، همونطور که در برابر من هستی در برابر بندگان هم باش. میره به عالم ملکوت، میگه اینم کمه، اینم کمه، من باید برای این صاحب خانه جارو بکنم، غذا بپزم، لباسشو درست بکنم، صندلیشو چه کار بکنم، فلان بکنم، فلان بکنم. شکست میده اون چیزهایی رو که تکبر، غرور، فلان. میره در یه عالم، میره در جبروت. لاهوتش کجاست؟ و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این مهمون چی کم داره؟ من برم از خونه بیارم. که یرزق من یشا به غیر حساب. این میه تو عالم لاهوت که هر چه داره مال دیگر هست، من میخوام چه کار کنم؟ هر چه داره میشه عالم لاهوت. پس ببینید در هر اقدامی، در هر عملی، انسان این چهار مرحله رو طی میکنه. ممکنه در یک اخلاق، در یک رفتار، در یک عمل بره تا لاهوت، در 10 تا دیگه بمونه تا پایین، مثلا اسفل بشه، اسفل سافلین بشه. پس این نیست که یه انسان مثلا فلان. اما اگر کسی عادت کرد به این که تمام رفتارش منطبق باشد با صفات جمال الهی، این انسان میتواند پیوسته لاهوتی باشه، ولی همیشه باید حواسش جمع باشه و الا مثل پیامبر اجازه میده به 3 نفر که در مدینه بمانن، اونها که گفتن بیوتنا عوره، خانه های ما لخته، باش گفت بمونید. آیه نازل شد، عفا الله عنک، خدا بخشیدت ای پیامبر، لما از انت لهم، چرا بهشون اجازه دادی؟ و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، طلب استغفار بکن، مشورت برای اونها، مشورت کن باشون. خب پس پیامبر شاید در نهادش این بوده که من با اینا دیگه مشورت نمیکنم، اینا دیگه لیاقت ندارن. پس ببینیم پیامبر در این نقطه تو عالم لاهوت نیست. وقتی این رو اجرا بکنه میره عالم لاهوت، ولی در ناسوت هم نیست، بین ملکوت و جبروته. پس این اخلاق این انسان اون درونشه. خب آنچه که از نفوس ملکوتیه که به ایشان وصل میگردد، یعنی قاصرات و طرف به اونا، یعنی اخلاق ما به قاصرات و طرف تبدیل میشه. نفوسی که یا در مراتب قاصرات و طرفند یا پایین تر از آنها، چه سماوی باشند یا ارضی. پس صفات سماوی صفاتی هستند که از قوه عاقله ناشی میشن، عقل اونها رو تأیید میکنه، و صفات ارضی اونهایی هستند که ناشی از دستورات قوه واهمه هستند. قوه واهمه میگه که، مثال زدم براتون یه وقتی، دوباره همون مثال میزنم، که چقدر پول داری؟ میگه مثلا 50 میلیون. میگه برو یه ماشین 60 میلیونی بخر، 10 میلیون وام از بانک بگی بده. بعد قوه عاقله چی میگه؟ میگه چقدر پول داری؟ میگه 50 میلیون. میگه خیلی خوب، خونه داری؟ میگه نه. میگه برو خونه بخر. میگه خونه داری؟ میگه آره. میگه فلان برادرت هم خونه داره؟ میگه نه. میگه برای اون بخر. تو عالم لاهوت اونجاست. این فرمان، اینا صفات سماوی هن. یعنی از قوه عاقله الهی ناشی میشن. اما قوه ارضیه، قوه ارضیه شیطانیه است، یعنی قوه واهمه دستور میده. حالا اینها میگه اینها مزکا، صافی و مطهر. وقتی به اینجا رسید، یعنی وقتی قوه واهمه هم تمام دستوراتش رو تابع قوه عاقله کرد، چی میشه؟ مزکا، صافی و مطهر. این قاصرات و طرف نظرشان از مراتب نفوس ملکوتیه تجاوز نمی کند. پس تازه این که میگه قاصرات و طرف، یعنی چشم دوختن به اون صفات عالم ملکوت انسان، چشم بر نمی دارن از اونجا که کی این انسان در این صفت میرسد به اینجا و اینها که فرشتگانند و پاکند و مزکا و مطهر، به این اخلاق مزکا و مصفا و مطهر انسان چشم بدوزن و از این چشم بر ندارن. پس تجسم بکنید که کی انسان به این نقطه میرسد که تمامی فرشتگان قاصرات الطرف چشم به این بدوزن، به این اخلاق، و بعد نه یکی میشن. و کمالی وراء کمالات ایشان طلب نمی کند، زیرا استعدادات ایشان مساوی است با استعدادات قاصرات الطرف، یعنی این توانمندی ها یکی است. پس همین اخلاقی که تبدیل به قاصرات الطرف شده، همینه که این جمال و زیبایی و روشنایی و تزکیه و طهارت و صافی رو پیدا کرده. یا استعدادات قاصرات الطرف کمتر است، حتی بشر میتونه از اونم جلوتر بره. یعنی جمالی ماوراء جمال اخلاق خودش رو ببینه. اونجا عالم لاهوت اونجاست. وگرنه از بهشت های ایشان تجاوز میکرد. اگر اینطوری نبود، یعنی چشمش به جای دیگه بود، اون وقت دیگه قاصرات و طرف نبود و از درجاتشان بالاتر میرفت. آنگاه دیگر قاصرات و طرف نبود و به وصال نفوس ملکوتیه قانع نمیگشت و از معاشرات و مباشرات با ایشان لذت نمی برد. لم یتمسهن، حالا اون قاصرات و طرف تمام شد، بعد بحث ابن عربی اینجا روی این آیه، از نفوس بشری کسی ایشان را لمس نکرده زیرا اختصاص به نشأت آخرت دارند. یعنی که این اخلاق رشد و تعالی و کمال وقتی پیدا کرد، دیگه اختصاص به عالم لاهوت و جبروت پیدا میکنه، به نشأه آخرت اختصاص پیدا میکنه. ذوات ایشان تقدس دارد، از این رو ممتنع است که نفوس فرو رفته در ابدان با آنها متصل شود. این نفسی که تمام هم و غمش بدن خودش هست، منغمس در ابدانه، این امکان نداره که به قاصرات و طرف دسترسی پیدا کنه. ولا جان قوای وهمیه و نفوس ارضیه محجوبه اند با هیئت‌های سفلی. پس جن هم که دست نزده به اونا، یعنی این قوا هست، همون قوای وهمیه، که انهن الیاقوت و المرجان، که این حوریان صفات کمالیه و الهیه در بهشت نفس. ببین، صفات کمالیه و الهیه میره تا عالم لاهوت، در بهشت نفس انسان به یاقوت تشبیه شدن، زیرا یاقوت با حسن و صفا و رونق و نور جمالی که دارد قرمز هم هست. حالا قرآن نفس رو، رنگش رو زرد گرفته، اون نفس رو که قالد اولنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه یقول انها بقرتون صفراء و فاق اون لونها تسر رو ناظرین. رنگ زرد روشن اون رنگ نفسه که قرآن تعیین کرده. ولی ابن عربی، من این رنگ رو قبول ندارم که میگه قرمز هم هست نفس، ولی رنگ یاقوت، یاقوت زردم داری، نمیدونست یاقوت زردم داریم، تو رنگش مونده بود. و گویا این رنگ مناسب با رنگ نفس است. و اما آنچه در بهشت قلب است، اون بهشت نفس بود، که همه من از اینجاش با شما حرف دارم، که همه نور عشق و محبت محبوب است به جهت سفیدی کامل و نورانیت محض، و از این رو به مرجان تشبیه شده است. پس انسان از قلب به عشق میرسد و بهشت نفسش بهشت کمالات اخلاقی و صفاء باطن است. خب فکر کنم یه 7-8-10 سالی تو این آیه 15 غاشیه باید باشیم. مثلا بر رفع خستگی چیزی از این کتاب براتون بخونم. اینا که انتخاب میشه مربوط به قیامت ها، خط رو گم نکنید. نامه 68، 67 تموم شد، 68. در نامه 68 عین القضات یک آیه رو میخواهد که توضیح بدهد که الله یتوفى الانفس حین موتها. این یعنی چی؟ که تا آخر آیه البته، والتی لم تمت فی منامها، که اون کسی هم که در مرگ نمرد، که با اجل مؤخری هست. بعضی ها گفتن که شب که انسان میخوابد اصل قضیه اینا میمیره و روح از بدنش خارج میشه و وقتی که بیدار میشه روح بر میگرده. یه مقدار اشکال پیدا میکنه و اینه که آدم توی شب 10-20 بار بیدار میشه. من که اینطورم، این روح بیچاره بیاد توی بدن دوباره تا خواب رفت بپره بره، نمیدونم تا کجا میره و میاد. پس این یه اشکالی درش هست. حالا ببینیم این اشکال رو آیا عین القضات توانسته حل بکنه یا نه. من این نامه رو 3 بار خوندم. سلام و دعا می رسانم آن برادر عزیز را، اطال الله بقاءه و سلک بهی سبیل الخیر. چقدر قشنگ دعا می کنم. سلک بهی سبیل الخیر، خدا انشاءالله دستش بگیره و تو راه خیر ببردش. نوشته ای که در آنجا شرح الله یتوفى الانفس حین موتها خواسته بودی رسید. اون نوشته که این آیه توش نوشته بودی سوال کرد، اون آمد به من رسید. خواستم که در معنای این آیت رساله‌ای به تازی املا کنم. این آرزی من ها که همش می‌نویسم به عربی بنویسم. چنان که اگر مستوفا بود مجلدی کم نبود. یه آیه یک مجلد. و اگر مختصر بود 5 یا 6 جزوه کم نبود. مختصرش این میشه. ولیکن موانع بسیار مرا از کار باز داشت. همیشه این موانع بوده و هست و شرح آن موانع تو برادر را به کار نیست حالی، چه در شرح آن خوض کردن مرا از مقصود خود باز می‌دارد. و الله یستخیر لنا ما فیه الخیر فی دیننا و دنیانا. نماز استخارتون تموم شد ها؟ نمیخونین دیگه؟ قرار شد هر صبح بعد از نماز صبح 2 رکعت نماز بخونید، توش طلب خیر بکنید از خدا. این میشه استخاره ها؟ از خدا طلب خیر بکنید. هیچی، یا والله یستخیر لنا، خدا هم برای ما طلب خیر میکنه. ای عزیز بدان و آگاه باش که این آیت از قوامز آیات قرآن است. قوامز جمع چیه؟ قامزه. خب یعنی چیزه پیچیده و مشکل. و در وجود ندانم که هیچ آدمی الا ماشاء الله که به شرح این آیت قیامت کند از علم خود. فهمیدی چی گفت؟ میگه من تو این دنیا هیچ کس رو نمیشناسم تو این دنیا که به علم خودش، نه اینکه رفته باشه کسب کرده باشه، که به علم خودش به مفهوم این آیه رسیده باشه. لعمری، به جان خودم سوگند، ناقلان و حافظان بسیار باشند که چندین قول یاد دارند در معنای این آیت و باز گویند، اما این نه علم بود. دانستن دیگر، دانستن دیگر است و یاد گرفتن سخن دیگران دیگر. پس اینکه یک کسی حرف بزنه دیگران یاد بگیرن، عین القضات میگه این علم نیست، باید بدانی. حالا مثالم میزنه. و الهکم اله واحد، مثلا و دانستن چیزی دیگر است و یاد گرفتن چیزی دیگر. روا بود که کسی همه قرآن یاد گیرد و هر روز ختمی دو ختم بکند و هنوز نداند که خدا هست یا نی. نداند. دانستن ها، نه اینکه چون گفتن خدا هست بگه هست، دانستن. تا بدان برسی که بداند که یکیست نه دو، پس او را از این آیت که و الهکم اله واحد چه سود اگر یاد دارد. اینکه بگه که آره میدونم که خدا یکیست. و اگر کسی به علم الیقین داند که عالم محدث است و او را محدثی است و آن محدث قدیم است و قدیم در وجود جز یکی محال است که بود، او را این آیت معلوم است که الهکم اله واحد. و اگر چه هرگز حروف این آیت به سمع تو نرسیده است، ممکنه اصلا هیچ وقت این آیه را نشنیده باشی ولی به اینجا رسیده باشی که الهکم اله واحد، وقتی که شرک نداری، دیگه بت پرست نیستی، دیگه آهن پرست و طلا پرست نیستی، زیرا که عسل خوردن و ندانستن که نامش در ترکی و عربی و هندی و عجمی چیست روا بود. عسل شیرین، عسلش هم میگذره. اما آن که عسل را صد نام یاد دارد در تازی و پارسی و هر زبان و هرگز صورت عسل ندیده بود تا به خوردن رسد، اگر گوید العسل حلوان، اگر بگوید عسل شیرین است، این نه علم بود، نمیدونه که براش گفتن. حکمی میگوید به زبان، اعنی حکم حلوا بر عسل، یعنی حکم شیرینی رو بر عسل بار میکنه، اطلاق میکنه. و او را هیچ علمی نیست بدین حکم البته، چه گویی اگر تو گویی العسل حلوان بی آن که دانی که عسل چه بود، شاید مثلا شایسته هستیم آن که عسل ندیده این حکم از او همچنین بود بلا فرق. یعنی اگر که گفت الهکم اله واحد از روش خونده، تعریف براش کردن نمیگه، باید بچشه. الهکم اله واحد باید بچشد و الا نه، و الا اون وقت میبینید که بزرگ بزرگاشون هم میشنن چه چرت و پرت هایی. به قول مرحوم پدر یکی بهشون ایراد میگرفت، میگفت اونم دانشمندی بوده، میگفت چرا شما در این کتاباتون اینقدر لاطائلات، خزعبلات، مزخرفات اینها رو به کار بردین؟ گفتن تو نمیدانی. و میگفت مثلا با یه زبان یکم بهتر با این علما حرف میزن، گفتن تو نمیدانی که این کلمات چقدر مؤدبانه است برای اینها. اکنون در عالم صد هزار آدمی قرآن یاد گیرند و از قرآن حرفی ندانند و ندانند که قال یقول و چه بود، شاید که ایشان را قرآن دان خوانی. اگر کسی راه دین برفت و هرچه نشان راه خداست بدید و به ذات و صفات عارف شد و به حقیقت دنیا و آخرت بینا گشت، گم نکنید خطا دارم قیامت براتون میخونم، و به حقیقت دنیا و آخرت بینا گشت ولیکن از قرآن 50 آیت یاد ندارد و فاتحة الکتاب نیز راست بر نداند خوان که ترکی اعجمی بود، مثلا چه گویی قرآن داند یا نه؟ داند، قرآن داند. اویس قرنی ندانم از قرآن چه دانستی، یکی عمر خطاب را گفت از قبیله اویس، یا از قبیله شون اومده بود، دید خیلی این اینجا محبوبیت پیدا کرده، شروع کرد بدگویی کردن که این کیه شما آوردینش، ما عالمیم، دانشمند، درس خوندیم، این بی سواد رفته تو دل پیغمبر جا باز کرده الکی، بندازنش بیرون. نه به عمر گفت ها یا امیر المؤمنین والله ما فی نا اجن ولا احمق ولا اجهل من ای امیر المؤمنین از این اویس جاهلتر از این اویس مجنونتر از این اویس احمقتر در قبیله ما نیست فبکا عمر و قال عمر گریه کرد و گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول یدخل فی شفاعته مثل عدد ربیعه و مذر همین اویس می تواند به تعداد قبیله ربیعه و مذر را شفاعت کند در قیامت عمر جوابش میده پس به چیه و چون اویس در کوی بگذشتی کودکان در دنبال او افتادندی و کانو یرمونه بالحجاره و سنگ بهش می زده بله وقتی پیامبر چیز دیگه هم گفت دوبار اومد اویس یه بار اومد مادرش مخالف بود که بیاد مدینه گفت میرم پیامبر میبینم برمیگردم همین نگاش میکنم اومد پیامبر مدینه نبود برگشت مادرش گفت چه شکلی بود گفت ندیدمش و چرا اومدی به تو قول داده بودم قول داده بود خب قول میموندی یه ساعت دو ساعت دیگه نه اون دینی که آن پیامبر آورده است به من دستور داده است که و صاحب هما فی دنیا معروفا باید برمیگشتم مادر گفت ایمان آوردم به دین تو مادرش هم ایمان آورد با هم برگشتن نزدیک مدینه پیامبر گفت بوی اویس میاد اینها انسان های عجیب غریبی بودند این مسائل به این سادگی ها نیست که ما نگاه میکنیم با این پیچیدگی های خاصی داره خب این قسمت چرا رها میکنم؟ میام اینجا میاد حالا بیان آیه من مقصود آن است اینجا دیگه خیلی بد و بیرا به این محافظان قرآن و اینا گفته من دیگه براتون نمیخونم یه جملهش فقط بخونم محدثان و مفسران و حافظان و ناقلان دیگرند و عالمان دیگر و مقصود آن است که الله یتوفی الانفس حین موتها بسیار کس یاد دارند و بسیار کس اقوال مجاهد و ابن عباس و جریر و مقاتل در تفسیر آن یاد دارند و تازی را معنا دانند لغت عربی هم میدونند اما از این آیت بیخبرند چون عوام این آیت را معنا بسیار کس دانند در عالم ولیکن ظاهر قرآن بدانند و کسی که از سالکان بود و علم ظاهر نیز داند کم باشد بخواهد ببینید میارزه یک کسی این اثر رو از خودش به جای گذاشته باشه و در 30 سالگی یا 31 سالگی بخوابونندش دست و پاشو ببندن و روی تمام بدنش شمع روشن بکنن تا با این شمع ها بسوزد و بدنش آب بشه و بمیره میارزه یا نمیارزه با این اثر چرا این کارو باش کردن؟ چیزی براشون باقی نمیذاره و همیشه اینطوری بوده که اینها دین را ابزار دنیاداری خودشون کرده بودن و یه افرادی که پیدا می شدن که مقابله بکنن و مبارزه بکنن و بایستن باید آبش بکنن ولی می ارزه و کسی که از سالکان بود و علم ظاهر نیز داند کم باشد بقایت هم علم ظاهر رو بدونه از سالک را هم باشه و مگر کم از 10 تن باشه تو زمان اون یه 10 تا بیشتر نمیشناسن نه 10 تا که هم دورش باشن از صدر اسلام به بعد میگه 10 تن بیشتر نیستن و از این 10 تن یکی را به یقین نمیدانم که هست یا نه اونم شک داره کیه اون؟ خواجه امام بوحامد غزالی و برادرش احمد از این جملت بودن و خواجه محمد حمویه از این جملت است. همویه نسبت به چیه؟ نسبت است به شهر حمات سوریه. خب حمات یعنی چه؟ از اسماء خمسه است. همو یعنی چه؟ هم هم اب هم، بله آفرین، هم پدر حمات، مادر شوهر، بله. حمات مؤنث، هم یا همو مذکر، یعنی مادر زن و مادر شوهر حماته و پدر زن و پدر شوهر هم. این از این. اما اگر این کلمه، چون خود اونام نمیدونستن، من تحقیق کردم در اونجا که بودم، اگر این کلمه از همه باشه، همه، همه تیه گرد نداره آخرش، اگر همه رو بخوام بگن که یه لجن، همه مسنون، یه تیکه گل سیاه، اینو حمات میگن. بنابراین چون این در شهریست کنار دریا و خیلی شهر قدیمی است، یعنی در اولین حمله ای که شده به این شهر و تخریب شده 1735 قبل از میلاد مسیح، رومی ها حمله کردن به این شهر و با خاک یکسانش کردن. بس خیلی شهر قدیمی است. هموی مثل یاقوت هموی، شنیدین دیگه مورخه، این منسوب به این شهره. یاقوت هم کلن 50 سال زندگی کرد و اسیر بود، برده بود، از چی آوردن؟ از آفریقا آوردنش، بعد آمد و کم کم عالم شد، نویسنده شد و خیلی گشت و گذار ایران و تا رفت تا هندوستان و برگشت و نشست تاریخ نوشت. اسم تاریخش چیه ادیبا؟ معجم البلدان. خب پس اینم از این هموی. چه دانم که علم داند و از این بزرگان است در سلوک، هازا ما مزا، تموم شد. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت وا کند. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.